بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عن مولانا أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام قال من أراد الله به الخير قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارته بركات ذکر شریف صلوات خیلی فوق‌العاده است. یکی از اون روایات بسیار ناب و مهم درباره فضیلت این ذکر، خدای متعال به حضرت موسی علی نبی ناب و آلی علیه السلام وعی فرمود ای موسی، اگر دوست داری از کلام به زبانت من به تو نزدیکتر باشم و آنچه که چشمت میبینه من به تو از چشمت نزدیکتر و از روح به بدن و از اندیشه و فکر به قلبت من به تو نزدیکتر باشم. ما هرچی عبادت میکنیم، کار خوب میکنیم، میگیم قربتن الالله، میخوایم به خدا نزدیک بشیم. در واقع خدای متعال به حضرت موسی میخواد بفهمد اگه قرب اعلای مرا میخواهی، بین من و تو چیزی حاجب و فاصله نشه، از همه بندگان به من نزدیکتر بشی، چی کار بکنی؟ اگر دوست داری قرب اعلای مرا، زیاد بر حبیب من محمد مصطفی صلوات بفرست. رمزشم معلومه، چون پیغمبر خدا در قرب اعلا هستن و کسی که صلوات میفرسته و او رو یاد میکنه و دعا میکنه مسلماً با پیغمبر که در قرب اعلا هست محشور خواهد شد. بعدم حدیث دنباله داره، امتیاز اول که بالاترین امتیاز هست قرب اعلا همجواری پیغمبر، سه امتیاز دیگه فرمود زیرا که صلوات بر حبیب من نور و رحمت و هدایت است که تک تک اینها برای نجات ما کافیه. ذکر صلوات نوره. حدیث داریم کسی که نور داره تو آتش جهنم نمیره. من کان معه نورون لم یدخل النار. اهل بهش نور دارن، چراغ دارن، تو چاله جهنم نمیرن. اهل بهشت، اهل جهنم نور ندارن، تو ظلمت و تاریکی هن. حتی اینم واقعا عذاب دردناکیه، آدم یه وقت تو روشنی عذاب میشه، وقت تو تاریکی. آتش جهنم ظلمانی و تاریکه، سیاهه، خدا نصیب هیچ کس نکنه. واقعا یه چیزی ما از جهنم میشنویم. واقعا امیر المومنین علیه السلام در دعای کمل میفرمد و هادا مالا تقوم و له السماوات و الارض، یعنی اون عذاب جهنم رو آسمان ها و زمین تاب نمیاره. این بشر چقدر پوستش کلفته که خودشو به آتش و گناه و معصیت میزنه و کفر و عناد که خودشو به جهنم وارد کنه. کسی که نور نداره میره جهنم، کسی که مورد رحمت خدا قرار بگیره صلوات نور ایجاد میکنه. یک، صلوات باعث میشه رحمت خدا شامل حال ما بشه. همه انسانها یا مورد رحمتن یا مورد لعنت خدای نکرد. و جعلته حجتن علی خلق که من الاوسیا فاعذر فی الدعا و منح النصح و بذل مهجته فیک. عرضه می داریم در این دعا، امام حسین حجت خدا بر خلقش هست از اوصیای جانشین های پیغمبر و اخلاق و صفات و برجستگی های امام حسین یکیش اینه. فاعذر فی الدعا یعنی در دعوت به حق عذر برای کسی نگذاش، اتمام حجت کرد با زبان، با رفتار، با گفتار، با اخلاق، با روش، با منش، درجه آخرم با شهادت. یعنی همه وجودشو در راه خدا قربانی کرد که بشریت نجات پیدا بکنه. گفت حسین جان از زن و فرزند و خانمان بگذشتی، اما آدم نگذشت ز یک دانه گندم. یک علامت مؤمن دعوت به حقه که در اوجش و عظمتش اهل بیت عصمت و طهارت هستند. امام حسین از روز اول تا لحظات آخر حتی برای دشمن، با ما یک دندان درد میکنیم خدای نکرده، یه مریضی جزئی، بیحالی، ضعف، یا مثلا چیزی ازمون گم بشه، حواسمون پرته، دیگه چی رو نمیشناسیم، ولی آقای امام حسین تا لحظه شهادت در قتلگاه حتی شمر و موعظه و نصیحت میکنه که دیشب عرض کردم، فرمود به من آب بده، من پیش جدم شفاعتت میکنم. خطبه میخانه، هل من ناصر میگه، هل من مغیث میگه. دیشب چون برنامه دعای توسل بود عزیزان عده زیادشون رفتن. عرضم به حضور شما، دیشب عرض کردم بعضی بزرگان که میگن امام حسین طلب یاری نکرده یا طلب آب نکرده، این سخت اشتباه بزرگیه. تو روایات و مقاتل ما غیر از اینه، امام حسین مکرر تقاضای آب کردن، مکررن طلب یاری کردن، اما نه رو احتیاج، نه رو ذلت. حلم ناصر ظاهرش اینه که کسی از من یاری بکنه، ولی باطنش اینه که کسی از من یاریش بکنه. امامی که محتاج خلق باشه ما اصلا قبولش نداریم. امام محتاج خلق نیست. مثل اینکه خدا میگه ان تنصر الله ینصرکم، خدا محتاج نصرت ماهاست، اون خدا نیست دیگه. ولی خدا هم همینطوره، در غنای مطلق به سر میبره، فقط به خدا محتاجه، از خدا فیض میگیره به همه. ما نفس کشیدنمون به برکت امام زمانه. اگر امام میگه منو یاری کنید، دین خدا رو یاری کنید، میخواد به ما فیض بده، میخواد ما مورد نصرت قرار بگیریم و به ما ترحم بشه. اگر امام حسین میگه به علی اصغر من یا به من آب بدید، جگرم از تشنگی میسوزه، میخواد در واقع طرف رو هدایت بکنه، رحمت خدا شامل حال او بشه، آب بده، شفاعت بشه، دستگیری بشه. پس این درسته، منتها رو ذلت نیست، رو نیاز و احتیاج نیست. مثل اینکه خدا در قرآن میگه کیه به من قرض بده. آقا خدایی که محتاج قرض ما باشه، این چه خداییه؟ نعوذ بالله. پس این تعبیر در قرآن روایات آمده، اگه درخواستی هست، این شعری که مثنوی گفته مطابق روایاته. من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. یا داوود ما خلقت الخلق لاربعه، من خلق رو خلق نکردم سود ببرم، بلکه میخوام سود برسانم، سود میخوام برم. من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. گر نماز و روزه ای فرمودم، بعضیا میگن آقا ما نماز نمیخونیم. خب نخون، نگی، به خدا ضرری نمیرسه که، به خود ضرر میزنی. مثل اینکه بگی من غذا نمیخورم، اکسیژن است، خب میمیری. نماز نخون، روحت میمیره، جانت میمیره، ارتباطت با خدا، تو ضرر میکنی. گر جمله کائنات کافر گردن، بر دامن کبریاش ننشیند گرد. همه عالم در حد اعلا معصیت کنن، یک ذره قدرت خدا، علم خدا، حکومت خدا کم نمیشه، یه سر سوزن. تو روایت داریم خدا میفرمد اگه من تمام آرزوها و حوائج خلق رو برآورده کنم، یه ذره از ملک من، از خزانه من کم نمیشه. خزانه خدا کن فیکونه، هرچی اراده کنه میشه. پس اگر به ما میگه بابا نماز بخوان، دعا بکن، منو صدا بزن، میخواد به ما خیر برسانه. باید منت پذیر باشیم، نه اینکه بگیم من نماز خوندم، روزه گرفتم، از خدا طلبکارم هستم. من نگردم پاک از تسبیحشون، پاک هم ایشان شوند و درفشان، گر نماز و روزه ای فرموده ام ره به سوی خیشتن بنمودم. تو باید سجده شکر بعد از نماز، حالا بعد از تقریبات یا قبل از تقریبات مهم نیست، شاید هم افضل بعد از تقریبات باشه. سجده شکر مستحب مؤکده، یعنی نماز واجبه که خوندی برو سجده، بگو شکرن لله، شکرن لله، شکرن حمدن لله، عفوان عفوا. وسائل و شیعه رو دوستان نگاه کنن، باب سجده شکر، امام صادق فرمود سجدت و شکر واجبتون علا کل مسلمن و مسلمن، تأکید فراوان، اخباری ها واجب میدونن چون تعبیر واجب اومد، ولی فقهای ما میگن مستحب مؤکد. سجده شکر بعد از نماز مستحبه. چرا؟ خدایا شکرت به من اجازه دادی من باید حرف بزنم، اجازه دادی من در مقابلت بیستم، رکوع برم، سجده برم، من منت پذیرم. وقت دنباله روایت نگاه کنید، خیلی روایت فوق‌العاده. وسائل و شیعه باب سجده شد. وقتی بنده ای بعد از نماز سجده شکر به جا میاره، خدا میگه ای ملائکه من، نگاه کنید به این بنده من چه تبلی تو آسمان ها میزنن برای یه سجده شکر. من به خاطر این بنده من که نماز واجب رو ادا کرده، بعد از من تشکر میکنه که توفیق نماز به من دادی، من با این بندم چه کار بکنم؟ چقدر خدا شکوره که ذره ای شکرگزاری رو چند برابر جزا میده. لعزیدن نکن. من با این به ملائکه میگه ملائکه من نماز واجب رو خونده، از من داره تشکر میکنه، طلبکار نیست و بدهکاره. نماز میخونی بدهکار باش، نماز شب میخونی بدهکار باش. آخه آدم احمق سحر بلند میشه دو رکعت نماز میخونه، سرش بالا میکنه، ینتظر الوحی، میگه پس چرا جبرئیل به من نازل نمیشه، منتظره که مثلا چنین بشه چنان بشه. آدم عاقل با ایمان با معرفت هر عمل خیری موفق میشه سر به سجده میده. یکی از سیره های پیغمبر ما سجده شکر بوده و شکر زبانی، الحمدلله علی کل حال، الحمدلله علی کل نعمه. در مصیبت و سختی ها بگو الحمدلله علی کل حال، در مصیبت هم الحمدلله. شما زیارت عاشورا میگه اللهم لک الحمد و حمد الشاکرین علی مصابه. مصیبت هایی که به اهل بیت رسیده به ما، خدا شکر، ما نداریم از رضای حق گله، همه شکر، الحمدلله، الحمدلله علی کل. به هر نعمتی که دست یافته بگو الحمدلله علی کل نعمه. پیغمبر ما این دوتا حمد رو زیاد داشتن. پیغمبر ما اونقدر مقید بودن به شکر گذاری و سجده شکر که گاهی یاد یک نعمت میفتن تو خونه تو مسجد، یهو میرفتن سجده شکر. حتی عجیبه، گاهی سوار مرکب بودن، پیغمبر ما نازلترین مرکب ها رو سوار میشدن. من بنده فرزاد بخوام سوار موتور دوچرخه بشم اصلا آرام میشه، حاضرم پیاده برم. مثل میخوام بگم، آقا پیغمبر خدا سوار اولاغ میشدن، سوار اولاغ میشدن. یه آقای به اصطلاح، البته حالا هیچ اشاره نمی کنم که چه صنفی و کی بوده، ولی همین چند قبل از محرم یه جلسه ایشون رو میخواستم ببرن، یه ماشین سمند اومد، گفت نه من سمند سوار نمیشم، شاسی بلند باشه سوار میشم. مجلس عید قدیر میخواست بره، لعنت بر مستکبرین، غرور. پیغمبر آقا اولشن سوار اولاغ میشده، رو زمین میشسته، رو خاک میشسته. ما اصلا عوض شده، زندگیمون عوض شده، عوض شده، یه چیز دیگه شدیم ها. انبیا اماما از این ور میرن، ما 180 درجه از اونا متواضع ترین خلق بودن، بنده شدن متکبر ترین خلق، بنده نوعی. کجا داریم میریم؟ چیکار داریم میکنیم؟ پیغمبر ما نازل ترین مرکب که اون زمان حمار الاغ بوده سوار میشدن، رو زمین و خاک میشستن، با فقرا غذا میخوردن، میفرمودن من مساکین رو دوست دارم، خدایا منو با مساکین مشهور بکن، مساکین فقرا ملوک و اهل الجنه، حدیث از پیغمبر خود، فرمودن مستضعفین مساکین سلاطین و پادشاهان بهشتن، با اینا بنشینید، با اینا هم غذا بشید، با اینا هم سفر بشید، با اینا ما فامیل فقیر رو تحویل نمیگیریم، همسایه فقیر رو، پولدار و ثروتمند رو میبریم بالای مجلس میشون. خیلی وضعمون ناهنجار آقا، ما دنیا رو در جلوه چشم همه بزرگ کردیم، اهل دنیا رو، اهل آخرت و فقیرها رو زیر خط فقرمون لهشون کردیم. فرمود فقرا ولی نعمت شما هستن. این پیغمبر خدا میفرماد انما تنصرون و ترزقون به ضعفائکم، اینا ولی نعمت شما هستن، خدا به برکت اینها به شما رزق و روزی میده، اون وقت ما داریم اینا رو خورد و نابودشون میکنیم، پناه به خدا میبریم، داریم پولدارها رو پولدارتر میکنیم و فقیرها رو فقیرتر میکنیم. در هر صورت پیغمبر ما سوار نازلترین مرکب حیوان الاغ میشدن، گاهی حالا سفر دور شتر سوار میشدن، اسب سوار میشدن، قاطر سوار میشدن. وقت پیغمبر ما گاهی روی مرکب بودن، نعمت بزرگ الهی یادشون میامد، اگر میشد از مرکب پیاده میشدن، روی زمین سجده شکر به جا میآوردن، دوباره سوار میشدن، راه میرفتن. مثل اینکه شما با ماشین موتور میری، یاد یک نعمت خدا میفتی که چقدر خدا، مثلا حالا من عذر میخوام اگه عزیزی مریضی معلولی هست تو مجلس، گاهی آدم یکی رو میبینه پا نداره، دست نداره، چشم نداره، کور و کره، لاله، میفهمه آقا این پا چه نعمتیه، این چشم چه نعمتیه، این گوش شنوایی چه نعمتیه، درک میکنه. همون موقع سجده کردن و شکر کردن اثرش بهتره، یعنی درک نعمت شکر نعمت، و میطلبه انسان با زبانش و با عزا و جوار شکر بکنه. لذا پیغمبر خدا رو مرکب بودن، یاد نعمت خدا میافتادن، رو همون اگر میشد پیاده میشدن، رو زمین اگر فضا آرام نبود و مثلا فرض کن باران شده، گل شل، یا مثلا موقعیت و شر، رو همون مرکب سجده شکر به جا میآوردن، سر مبارک میآوردن پایین، پشت همون مرکب سجده شکر به جا میآوردن. الله اکبر. امام صادق میفرماد کسی که نماز اقامه کرد، نماز واجب، سجده شکر به جا آورد، خدای شکرت به من اجازه دادی باهات صحبت کنم، نماز بخونم. خدا به ملائکه میگه این بنده من فریضه منو ادا کرده، از من تشکر، من با این بندم چه کار بکنم؟ ملائکه میگن که او رو بیامرز. میفرماد آمرزیدم، دیگه چه کار بکنم؟ بهش بش بده، بهش بش دادم، دیگه چی؟ ملائکه میگنم دور مثلا وسعت رزق بده، فلان کار بکن، فلان کار بکن، خدا میگه کردم دیگه. دیگه روایتش خیلی زیباست، وسائل الشیعه باب سجده شکر، سجدت و شکر واجبتون علی کل مسلمن و مسلمه، تعبیر روایت. به خدا به ملائکه میگه دیگه چه کارش کنم؟ ملائکه میگه ما هرچی بود گفتیم دیگه، عقلمون نمیرسه، بهش ببرش، بیامردش، نمیدونم حفظش کن. خدا میگه که من رحمت خودم رو شامل حال او میکنم. این تعبیر خیلی تعبیره بود، و اوریه و وجهی، من خودم رو به او نشون میدم، یعنی به ملاقات خودم رو راه میدم. خیلی عجیبه، تشکر بکنیم. ما چه طلبی از خدا داریم؟ اگه امام، پیغمبر، خدا به ما میگن بیا ما رو یاری کن، قرض الحسنه بده، آب بده، اینجا کمکمون کن، ما باید منت پذیر باشیم، هزارها سجده شکر که امام، پیغمبر، خدا به ما امر کردن، دستور دادن، اجازه دادن ما زیارتشون کنیم، اجازه دادن با اونا حرف بزنیم، لذیذ اذن دخول چی میگیم؟ میگیم لذیذ نجوا و مناجات خودت رو در قلب من گذاشتی. من عشق میکنم میرم مسجد مقدس جمکران، عشق میکنم میام حرم حضرت معصومه امام رضا اذن دخول میکنم، زیارت میکنم، سلام میدم. خیلی آقا وهابی هست که میگه من 40 سال 50 سال تو مدینه هستم، افتخار میکنه یک سلام به پیغمبر نده، میگه چون شرک و بدعته. تو لیاقت نداری، تو نباید هم سن، تو نجسی، معذرت میخوام، تو ناپاکی، الخبیثات، تو باید با همونایی که دوستشون داری محشور بشی. و فتحت باب فهمی به لذیذ مناجاته. امام حسین هم مکرر درخواست آب کرده، هل من ناصرن، هل من مغیثن، هل من زابن. خب با همین استغاثه ها، هورها، هور خودش، فرزندش، غلامش، حدود 30 نفر از لشکر عمر صد با همین خطبه ها و سخنرانی ها و استغاثه های امام حسین برگشتن این ور. خب این خیلی خوبه، از این بهتر چی میشه؟ امام های ما با اعمالشون، با رفتارشون، با گفتارشون، حتی در بحرانی ترین شرایط، آقا عذر میخوام، بنده فرزاد، من خودم رو خراب میکنم که دیگه به بقیه بر نخوره، یک کم مثلا ضعف پیدا میکنم، یک کمی مثلا از کرونا میترسم، مثلا عذرش موجه یا غیر، میگم آقا نه دیگه من منبر نمیرم، جلسه نمیرم، مسافرت نمیرم، چه خیلی کارامو تعطیل میکنم. اما امام های ما در بحرانی ترین شرایط دعوت به حق، تبلیغ به حق، نصیحت، موعظه. امام حسین علیه السلام آمده تو خیمه، از زره حضرت شاید خون بیرون میزده، یعنی در اون لحظات آخر با امام سجاد فرزند بزرگوارش میخواد ودا، خداحافظی بکنه، میفرماد فرزندم چند تا بهت وصیت میکنم. یک وصیت صبر، پدرم امیرالمومنین، از جدمون امیرالمومنین، از پیغمبر که اصبر علی الحق و ان کان، در امر حق صبر کن، استقامت، ولو اینکه تلخ باشه. در اون لحظه واپسین آقا امام حسین به فرزندشون امام سجاد میفرماد ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله، فرزندم مواظب باش، از ظلم کردن به کسی که جز خدا ناصر و یاوری نداره بترس، مواظب باش. لحظه واپسین این همه شهید داده، این همه خون داره از بدنش میره، ولی وصیت به حق، وصیت به صبر، وصیت به دعوت الهی. آقا امام حسن مجتبی علیه السلام جناده، وقتی رفت خدمت آقا میگه من دیدم تشتی است و آقا خون رو برگردوندن، لخته های خون در میان تشته. یک استادی داشتیم خدا رحمتش کنه، از این دست جناده خیلی ناراحت بود، گفت این آدم احساس خیلی نداشته. حالا من قضاوت نمی کنم، فرمایش ایشونه میگم، آخه به این وضع و به این موقعیتی که امام سم خورده، بدنش مسمومه، در حال شهادته، حالا تا حالا کجا بودی؟ حالا به امام میگی من موعظه کن. آه امام حسن جانمون به قربانش، نفرمود الان وقت موعظه است، الان وقت سخنرانیه، الان وقت وصیته. با کمال تواضع و ادب فرمود یا جناده استعد دل سفرک و حسل زاده که قبل حلول عجله، آماده سفر آخرت بشو، زاد و توشه آخرت آماده کن. آقا بدن سم برگردونده، حالا تعبیر جگر اینطور نیست که آدم مسموم بشه جگرش از دهنش در بیاد، حالا بعضی پزشکان میگن ممکنه، ولی خیلی ها میگن نمیشه، حالا ما کار نداریم، ولی لخته های خون بیرون زده تو تشت، الان وقت موعظه و نصیحته، ولی نصیحت مفصل هم هست، شاید یک صفحه امام مجتبی موعظه و نصیحت. امیرالمومنین بعد از ضربت خوردن نگاه بکنید، فقط 3 تا وصیت دارن غیر از موعظه های دیگه، تو نهج البلاغه چند تا هست؟ وصیت‌های فراوان. آقا شما ضربت خوردید، اونم شمشیر مسموم، خون سم به مغز حضرت وارد شده، ولی موعظه میکنن، نصیحت میکنن، خیرخواهی میکنن. پیامبر عظیم الشان خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، حالا دهه آخرم هست و منسوب به پیغمبر خداست، من خواهش دارم از رسانه ها، از وعاظ، از همه مبلغین تعبیر رحلت و وفات نکنن، این ظلم در حق پیغمبره. شیخ عباس قمی میگه مسلماً پیغمبر رو به شهادت رسوندن. مگه میشه این شهادت فوز بزرگ نصیب پیغمبر نشده باشه؟ ایشون میفهمد حدیث داریم هیچ وصی پیغمبر و نبی به عجل طبیعی از دنیا نرفت. قطعا پیغمبر رو مسموم کردن. حالا کی مسموم کرده؟ نزدیکان پیغمبر که قول قوی تره، یا زن یهودیه حضرت رو مسموم کردن؟ حضرت مسمومن شهید، نترسیم از شهید بگیم. چرا میترسیم؟ از کی میترسیم؟ آقا بنده چند ساله میگم پیغمبر شهید شده، نه ما رو اعدام کردن، نه ما رو بایکوت کردن، نه ما رو ممنوع تصویر کردن. بگیم چرا واقعیت رو کتمان میکنیم؟ از کی میترسیم مثلا؟ نه آقا نگو، بگو رحلت، بگو وفات. چرا پیغمبر شهیدش کردن؟ این پس اینا رو بیا کتابا رو جمع بکن. حتی خود اهل سنت میگن پیغمبر مسمومن از دنیا رفته. امان از پیغمبری که همه عالم مدیون او هستن، دریغ که ما تعبیر به شهید بش بکنیم. آقا میگه کسی که به محبت اهل بیت از دنیا رفته مات شهید ها. اینا که سرچشمه و سرلوحه همه شهدای عالمن. شهدای عالم به وجود پیغمبر ما باید افتخار بکنن، امام ها، انبیا. نگیم رحلت و وفات، اصلا پاک بکنیم تو تقویم ها. پیغمبر رو شهید کردن، آقا واقعیت ها رو بگیم. این یه تحریف تاریخیه. پیغمبر به عجل طبیعی والله العلی العظیم از دنیا نرفته. پیغمبر رو شهید کردن. سم بدن حضرت رو گرفته، تو بستر بیماری افتادن. الله اکبر. خبر دادن که فلانی بدون با اینکه پیغمبر فرمود اسامه بره بیرون مدینه لشکر تجهیز بکنه، خدا لعنت کنه اونایی که از جیش اسامه تخلف پیدا کنن، برای اینکه منافقین برن بیرون مدینه توطئه‌ای در مدینه انجام نشه. ولی گوش ندادن، خیلی ها گوش ندادن. پیغمبر در بستر بیماری از جا نمیتونه بلند شه، گفتن آقا فلانی آمده بدون اجازه، بدون هماهنگی، محراب شما رو غصب کرده، جای شما ایستاده به نماز. الله اکبر. آقا هنوز آغاز بیت هست، زنده است. نمیدونیم ما اینا چه کار کردن، والله نمیدونیم. از عمقش در بی خود نبود حضرت زهرا تا لحظه آخر ناله میزد، فریاد میزد. شما نمیفهمید چه اتفاقی افتاده، چه عزیزی از دست رفته. پیغمبر با زحمت زیاد از جا بلند شدن، خانه به مسجد نزدیک بوده دیگه، چسبیده به مسجد. آقا امیرالمومنین فضل ابن عباس زیر بغل پیغمبر رو گرفتن که نیفته از شدت سم و درد. پاهای حضرت به زمین کشیده می شده. ما اینطور جا حال هیچ کار نداریم. پاهای مبارکش به زمین کشیده می شده. با زحمت آقا رو آوردن در محراب، اون طرف رو کنار زدن، از محراب بیرونش کردن. با زحمت برای مردم نماز خوندن. آقا دیگه نماز خوندی؟ این رو هم که از محراب بیرونش کرد دیگه بسته دیگه، نه منبر رفتن. کی ما حال این چیزا رو داریم؟ این دعوت به خیر، منح النصح، یعنی تا نفس آخر خیرخواهی، دلسوزی، حریص علیکم. حریص یعنی بی نهایت، حلال و حرام سرش نمیشه، میخواد همه جهنمی هارم که حرامه اینا رو هم به طرف خدا و بهش ببره، نجات بده. خدا میگه لعلک باخ اون نفسک، میخوای جونتو بذاری که اینا هدایت بشن. بی خودی که حبیب خدا نشده. حضرت منبر رفتن، اون منبر کذایی. پریشب راجع به حق الناس خیلی صحبتهای مهمی شد. کسی 3 درهم یک شهیدی به یک یهودی بدهکار بود، پیغمبر او رو خواب دیدن، اونجا حبس زندانه، تا بدهی تو ندی بهش نمیری. مواظب باشیم، حق الناس رو جدی بگیریم، عرض مردم، آبرو مردم، مال مردم، جان مردم مواظب باشیم. آخرین منبر پیغمبر صحبتهایی کردن توی مجامع روایی و تاریخی ما هست، فرمودن ایها الناس، خدا قسم خورده به ذات خودش از ظلم ظالم نگذره. الله اکبر. این موضوع مهمی رو آدم منبر آخر میگه، از ظلم. ایها الناس، هر کس گردن من رسول الله حقی داره یا حلال بکنه یا قصاص کنه. من طاقت قصاص روز قیامت رو ندارم. ما هم همینجوریم. ما 70 سال خانوممون، بچه‌مون، رفیقمون، دوستمون، امان از یک پوزش، امان از یک عذرخواهی، امان از اینکه یک حلالیت بطلبیم. من خیلی کارم درسته، من عذرخواهی کنم؟ به 80 میلیون آدم گاهی کسی مسئولی ظلم کرده، حاضر نیست عذرخواهی بکنه. نخیر، میگه حق با منه. ای داد و بیداد، چرا اینطوری شدیم؟ یه چیز دیگه شدیم. من 1000 بار قسم میخورم پیغمبر عصمت کامل، خدا رحمت کنه آقای دولایی، میفهمیدن عصمت پیغمبر، نه عصمت اینطوری آبکی. پیغمبر دست مبارک تو این فضا بالا پایین میآورد، انقدر ملایم بالا پایین میآورد این فضا، موجوداتی که هستن آزرده نشن، یه سر سوزن به موجودی در عالم آزار نرسونده. ولی منبر آخر از مردم حلالیت میطلبه، میگه من طاقت قصاص قیامت رو ندارم. تعارفم نبوده ها، العیاذ بالله، بخواد مثل بعضیا که نقشه بازی میکنن، نعوذ بالله، به زبانم نمیتونم بیارم از حرف که اون سواده بلند شد گفت آقا شما میخواستید برید فلانجا، عصای ممشوقی که داشتید خواستید به ناقتون بزنید، اشتباهی به من خورد. ما معتقدیم پیغمبر اشتباه سهمم به کسی نمیزنه. حالا اون ادعا کرده بود، ادعا کرده، البته ادعاش هم رو نقشه بود که بعد پیغمبر باش چک چک نکردن که من این کارو نکردم، نمی کنم. فرمودن باشه بیا قصاص کن. فرمود به بلال برو عصای ممشوق منو بیار، آوردن داد به طرف، گفت بیا قصاص کن. گفت آقا به لباس من نخورده، به بدن من خورده. حضرت پیرانه زدن کنار، مردم گریه میکردن. والله کی حاضر این کارو بکنه؟ اول شخصیت عالم، پاکترین انسان ها، چرا در مقابل مظلوم زانو نمیزنیم، عذرخواهی نمیکنیم، حلالیت نمیطلبیم؟ که مردم گریه افتاد، بدن پیغمبر رو بوسید. این حدیث رو نمیتونیم رد کنیم چون آخرش درست میشه. اگه بله ما قبول میکردیم که پیغمبر این کارو کرده، حدیث رو باطل بود. ولی خودش اقرار کرد که آقا شما هاشا که اشتباهی هم به من بزنیم، من از آتش جهنم میترسیدم، انقدر دنبال بودم یه نقشه بکشم این لب من به بدن شما بخوره، بلکه خدا جهنم رو از من از دور کنه، من از آتش حفظ بشم. این نقشه خودش بود. ولی پیغمبر جدی اومدن حلالیت طلبیدن، آماده قصاص شد. و من حنوس و بذل مهجته فیک. عرضم تمام. امام سجاد اون مصائب بزرگی که برای پدر و اهل بیتش پیش آمده قطعا درک میکردن، ولی در کوفه، در شام، در مدینه، وقتی برگشتن مدینه خطبه خواندن، ان الله و له الحمد ابتلانا. خیلی عجیبه، اول حمد خدا رو میگن، بعد میگن ما رو مبتلا کرد، امتحان کرد، مصائبی به ما وارد شد. به مردم مدینه فرمودن، مردم مدینه همینقدر به شما بگم، اگر جدمون پیغمبر دستور میداد، واجب میکرد که ما اهل بیت و اذیت و آزار و شکنجه بدن، دیگه بیش از این نمیکردن. الله اکبر. چه کردن با اهل بیت پیغمبر؟ چه کردن؟ ما عمقشو امام زمان درک میکنه، امام سجاد که حاضر بوده درک میکنه. بعید نیست اینی که نقل میکنن، حالا اینو یه بار دیگه هم گفتم، بچه‌ای که در مدینه مال یک والدین گم شده بود، بعد از 24 ساعت پیدا شد. پدر بچه خیلی گریه میکرد، گفتن چرا گریه میکنی؟ گفت 24 ساعت دختر من گم شده، رفتم تو اتاق میبینم مقداری از موهای خانم من سفید شده از فراق بچه 24 ساعت. امان از دل زینب، امان از دل بچه های ابا عبدالله. وقتی میگن برگشتن مدینه، عبدالله جعفر شوهر حضرت زینب اومد استقبال، نگاه کرد در میان بانوان، گفت پس همسرم زینب کجاست؟ گفته باشن عبدالله حق داری همسر و خانومتو نشناسی، زینبی که قدش خمیده شده، موهاش سفید شده، داغ این همه عزیز دیده. ولی امام سجاد، حضرت زینب 1 سال و 6 ماه بیشتر زنده نبود، سال بعد 15 رجب از دنیا رفت، ولی امام سجاد 35 سال آب می آوردن گریه می کرد، غذا می آوردن گریه. چرا آقا گریه می کنید؟ قتل ابن رسول الله عجشالا، قتل ابن رسول الله جائعا. غلامی داشت میگه همراه آقا آمدن بیرون مدینه، اونقدر آقا گریه کرد که زمین تر شد از اشکای آقا. گفتم آقا وقتش نشده مصیبت رو فراموش بکنید، دیگه گریه نکنی. آقا فرمود وای بر تو، یعقوب پیغمبر 12 پسر داشت، 11 پسر در کنارش بودن، چند سباهی یوسفش غایب شد، کشته نشد، زنده بود، مفقود بود. از فراق یوسفش اونقدر گریه کرد، چشمهاشو از دست داد، نابینا شد. من چطور گریه نکنم؟ در یک روز پدرم، عموها، برادرها، برادرزاده ها، عزیزانم رو به شهادت رساندن، کاری کردن. امام سجاد وقتی میخواستن از کنار قتلگاه عبور کنن، یه وقت بیبی زینب نگاهش افتاد، دید نزدیک رو از بدن آقا جدا بشه، سراسیمه آمد، آقا جان شما تنها مرد ما هستید، یادگار گذشتگانید، چرا با جانتون بازی میکنید؟ آقا فرمودن عمه جان ببینید اینها بدنهای خودشون رو احترام کردن، نماز خواندن، دف کردن، اما بدن پدرم حسین، برادرها، عموها، عزیزان ما برهنه و عریان رها شده، گویا این قوم ما را مسلمان نمیدانند. لا حول ولا